فصل هشتم، قانونی که اکثر نگرانی های من را رفع می کند. کودکیم را در مزرعه‌ای در میسوری گذراندم. یک روز که به مادرم در خشک کردن آلبالوها کمک می کردم، ناگهان فریاد کشیدم. مادرم گفت: دیل، چرا داد و بیداد را انداخته ای؟ با صدایی بلند که بیشتر شبیه فریاد بود پاسخ دادم: می ترسم زنده به گور شوم. آن روزها مدام نگران بودم. وقتی طوفان میشد میترسیدم که مبادا از رعد و برق بمیرم. وقتی محصول خوبی نداشتیم میترسیدم که مبادا از گرسنگی تلف شوم. از این مطلب که ممکن است بعد از مرگم به جهنم بروم وحشت داشتم. میترسیدم که مبادا یکی از پسرهای بزرگتر از من به نام سام وایت به سراغم بیاید و گوشهایم را ببرد، چون بارها تهدیدم کرده بود این کار را میکند. وقتی دختر جوانی را میدیدم میترسیدم که مبادا با برداشتن کلاه هم به من بخندد. می ترسیدم که مبادا هیچ دختری حاضر به ازدواج با من نشود. نگران این مطلب بودم که اگر هم روزی ازدواج کردم باید به همسرم چه بگویم. تصور می کردم با دختری در کلیسای شهرمان ازدواج می کنم و بعد سوار بر یک گاری به مزرعه من می روم. اما نگران این مطلب بودم که در راه به مزرعه چه صحبت هایی باید با او بکنم، چگونه. و وقتی مشغول شخ زدن زمین بودم وحشت داشتم که مبادا زمین لرزه شود و همه جا را ویران کند. به تدریج با گذشتن زمان متوجه شدم 99% نگرانی هایم پایه و اساسی ندارند و بیمورد هستند. به عنوان مثال، همانطور که قبلا هم توضیح دادم، از سائق وحشت داشتم، اما اینک میدانم که طبق آمار اداره حفاظت ملی از هر 350 هزار نفر یک نفر به واسطه سائق جانش را از دست میدهد. ترسم از زنده به گور شدن موضوع مسخره تری بود. تصور نمی کنم از هر 10 میلیون نفر یک نفر هم زنده به گور شود. با این وجود در دوران کودکی هم از این موضوع حراس داشتم. از هر 8 نفر یک نفر از سرطان میمیرد. اگر قرار بود نگران باشم باید نگران این بیماری میشدم، نه سائقه یا زنده به گور شدن. البته این نگرانی های من مربوط به دوران کودکی و نوجوانی ام بود، اما بسیاری از نگرانی های دوران جوانی ما نیز بیمورد است. اگر با خونسردی و بهره‌گیری از قانون میانگین دریابیم چه نگرانی‌هایی می‌توانند مضر باشند، آن وقت است که می‌توانیم 9/10 نگرانی‌هایمان را کنار بگذاریم. شرکت بیمه لوید لندن که معروف ترین شرکت بیمه جهان است، از نگرانی مردم نسبت به اموری که به ندرت به وقوع می‌پیوندند هر سال میلیون‌ها دلار سود می‌برد. لوید لندن مطمئن است مصیبت‌هایی که مردم نگرانش هستند به وقوع نمی‌پیوندد، چون در غیر این صورت هیچگاه چنین سرمایه‌گذاری‌های کلانی نمی‌کرد و در واقع کسی را بیمه نمی‌کرد. در واقع کار آنها بر اساس قانون میانگین صورت می‌گیرد. این شرکت بزرگ بیمه طی 200 سال اخیر به وسعت خود افزوده است و اگر طبیعت بشر همچنان تغییر نکند، با بیمه کردن کفش و کلاه و لاک مهر و نظایر اینها در برابر خطراتی که طبق قانون میانگین آنقدرها هم مهم نیستند، تا 50 قرن دیگر نیز به فعالیتش ادامه می‌دهد و گسترش می‌یابد. اگر قانون میانگین را مورد بررسی قرار دهیم به حقایق دست می‌یابیم که برایمان حیرت انگیز خواهند بود. به عنوان مثال، اگر می‌دانستم که طی 5 سال آینده درگیر جنگی خونین مانند جنگ گتیسبورگ خواهم شد وحشت زده می‌شدم. حتما خودم را بیمه عمر می‌کردم، وصیت‌نامه‌ای تنظیم می‌کردم و تمام اموالم را مشخص می‌کردم. به خود می‌گفتم بدون شک در این جنگ جان سالم به در نخواهم برد، پس بهتر است از چند سال باقی مانده عمرم حداکثر استفاده را بکنم. اما حقیقت این است که طبق قانون میانگین احتمال مرگ و میر بین سنین 50 تا 55 مشابه شرکت در جنگ گتیسبورگ است. منظور من این است که در زمان صلح میزان مرگ افراد بین سنین 50 تا 55 مشابه میزان تلفات کسانی بود که در جنگ گتیسبورگ کشته شدند. چندین فصل از این کتاب را در سواحل دریاچه بو واقع در منطقه کوهستانی کانادا نوشتم. تابستانی که در آنجا بودم با خانم و آقای هربرت سالینجر که اهل سان فرانسیسکو بودند ملاقات کردم. حالت خانم سالینجر به گونه‌ای بود که تصور کردم هیچگاه نگران نمی‌شود. شبی که کنار شومینه نشسته بودیم از خانم سالینجر سوال کردم که آیا تا به حال نگران شده است و او پاسخ داد: نگران شدم، نزدیک بود زندگیم را از نگرانی تباه کنم. قبل از اینکه بتوانم بر نگرانی غلبه کنم 15 سال از عمرم را در جهنمی گذراندم که به دست خود ساخته بودم. مدام عصبانی می شدم و زود از کوره در می رفتم. مدام در تنش بودم. هر هفته با اتوبوس از منزلم در سان ماتیو راه می افتادم تا در سان فرانسیسکو خرید کنم، اما هنگامی که مشغول خرید بودم نگرانی امانم نمی داد. با خود می گفتم مبادا پریز اتو را نکشیدم، مبادا خانه آتیش گرفته باشد. شاید پرستار رفته است و الان بچه هایم تنها هستند. شاید بچه ها برای دوچرخه سواری بیرون رفتند و اتومبیلی به آنها زده است. این نگرانی ها آنقدر فکرم را مشغول می کردند که خریدم را نیمه کاره رها می کردم و با اولین اتوبوس به خانه باز می گشتم تا مطمئن شوم اوضاع رو به راه است. تعجبی ندارد که به همین دلیل هم ازدواج اولم با شکست مواجه شد. شوهر دوم من یک وکیل است. اون مردی آرام و خونسرد است که هیچ عاملی نگرانش نمی کند. هرگاه نگران و دست پاچه می شدم می گفت خون سرد باش، مگر چه شده؟ نگران چه هستی؟ بهتر از قانون میانگین ها را بررسی کنیم و ببینیم احتمال وقوع آن چقدر نگران کننده است. به عنوان مثال یادم میآید در جاده خاکی سفر میکردیم که ناگهان دچار باران تندی شدیم. اتومبیل مدام لیز میخورد و از مسیر منحرف میشدیم. نمیتوانستیم آن را کنترل کنیم. مطمئن بودم اتومبیل ما در یکی از گودالهای جاده میافتد، اما همسرم مدام تکرار میکرد من بسیار آهسته رانندگی میکنم، هیچ اتفاق مهمی رخ نمیدهد. حتی اگر اتومبیل درون گودالی بلغزد، طبق قانون میانگین هیچ آسیبی نمیبینیم و خونسردی و اعتماد به نفس او مرا آرام کرد. تابستانی هم به دره توکین کوههای کانادا مسافرت کردیم. یک شب که چادرهایمان را در ارتفاع 7000 پایی از سطح دریا برپا کرده بودیم، طوفانی در گرفت و به قدری شدید بود که نزدیک بود چادرهایمان را از جا بکند و پاره کند. چادرها را با طناب به تیر چوبی بسته بودیم. طوفان چادر بیرونی را به شدت تکان می‌داد و می‌لرزاند. هر لحظه منتظر بودم چادرمان از جا کنده شود و به هوا برود. ترسیده بودم، اما همسرم مدام می‌گفت عزیزم، ما تنها نیستیم. راهنماهای بروستر در کنارمان هستند. آنها به راه و چاه واردند. 60 سال است که در این کوه‌ها چادر می‌زنند. مدت هاست که این چادر در این مکان قرار دارد و هنوز پاره نشده است. طبق قانون میانگین هم امشب پاره نخواهد شد و اگر هم پاره شود می توانیم برویم و در چادر یکی دیگر از همراهانمان بمانیم. پس آرام باش و خونسردیت را حفظ کن. من هم همین کار را کردم و توانستم تا صبح به راحتی بخوابم. چند سال پیش بیماری فلج کودکان در بخشی از کالیفرنیا شایع شد. اگر قبلا چنین اتفاقی میافتاد ممکن بود از نگرانی به جنون برسم، اما شوهرم مرا واداشت تا خونسردیم را حفظ کنم. تمام احتیاطات لازم را به عمل آوردیم. فرزندانمان را از جمعیت، مدرسه و سینما دور نگه داشتیم. وقتی با وزارت بهداشت صحبت کردیم متوجه شدیم در بدترین حالت شیوع این بیماری در کالیفرنیا تعداد کمی از کودکان مبتلا شده بودند و بر اساس این آمار و طبق قانون میانگین احتمال ابتلای هر کودک به این بیماری بسیار کم بود و طبق قانون میانگین نگرانی کاملا بی اساس بود. با توجه به این قانون 90% نگرانی هایم از میان رفته است و 20 سال اخیر زندگیم را در صفا و خوشی و با خیال راحت گذرانیدم. جنرال جورج کروک که بیشک یکی از بزرگترین جنگجویان تاریخ آمریکاست، در کتاب شرح زندگانی خود می نویسد تقریبا تمام نگرانی ها ناشی از تخیلات است، نه واقعیات. وقتی به گذشته می اندیشم در می یابم تخیلات سرچشمه نگرانی هایم بودند. جیم گرانت می گوید او هم به همین نتیجه رسیده است. او مدیر یکی از شرکت های بزرگ پخش محصول در شهر نیویورک است. روزی به من گفت 10-15 واگن پرتقال و گریپ فروت سفارش داده بودم. مدام خود را زجر می دادم و می گفتم اگر قطار از مسیر منحرف شود چه می شود؟ اگر میوه هایم فاسد شوند چه؟ اگر وقتی قطار در حال حرکت است یکی از پل ها خراب شود چه می شود؟ البته آن میوه ها بیمه بودند، اما می ترسیدم که میوه ها به موقع نرسند و بازارشان خراب شود. به حدی نگران بودم که معده درد گرفتم و مجبور شدم نزد پزشک بروم. پزشک به من گفت مشکلی ندارم و معده دردم فقط به دلیل تحریکات عصبی است. آن موقع بود که به خود آمدم و از خود سوالاتی پرسیدم. به خود گفتم طی این سالها چند واگن میوه سفارش دادم و پاسخم این بود 25000. بعد از خود پرسیدم چند تا از آن واگن ها از بین رفتند؟ پاسخ دادم شاید 5 تا. بعد به خود گفتم یعنی از 25000 واگن فقط 5 تاشان سالم به مقصد نرسیدند؟ میدانی معنیش چیست؟ یعنی از هر 25000 واگن یکی به مقصد نرسیده است. به عبارتی طبق قانون میانگین که قانونی تجربی است، احتمال خطر 1/5000 است. پس نگران چه هستی؟ بعد به خود گفتم ممکن است پلی خراب شود؟ دوباره از خود پرسیدم چند تا از واگن ها در اثر فروختن پلی از میان رفتند؟ پاسخم این بود هیچ واگنی. بعد با خودم گفتم مگر دیوانه ای که از نگرانی معده ات را به درد آورده ای و قصه پلی را میخوری که تا به حال فرو نریخته است و در ضمن نگران نرسیدن محموله ای هستی که خطری معادل 1/5000 تهدیدش میکند؟ وقتی این گونه به قضیه نگاه کردم از کارهایم پشیمان شدم. بعد از آن تصمیم گرفتم طبق قانون میانگین به نگرانی هایم اهمیتی ندهم و پس از آن دیگر دچار معده درد نشدم. ال اسمیت که فرماندار شهر نیویورک بود بارها این جمله را در برابر حملات دشمنان سیاسی خود تکرار میکرد و میگفت بهتر از سوابق را مورد بررسی قرار دهیم. باید به سوابق توجه کنیم. سپس حقایق را مورد بررسی قرار میداد. بیایید ما هم از این به بعد هرگاه نگران میشویم گفته آقای اسمیت را به کار گیریم، یعنی سوابق را مورد بررسی قرار دهیم و ببینیم تا چه میزان حق داریم نگران شویم. فردریک ماهلشد از جمله کسانی بود که این گفته را به کار گرفت. در اینجا داستان او را که برای یکی از شاگردان کلاس‌های شبانه هم نقل کرده است آوردم. اوایل ماه ژوئن سال 1994 بود. نزدیک ساحل اوماها در سنگر عمیق دراز کشیده بودم. وقتی با دقت به آن گودال عمیق نگاه کردم که درست شبیه گودالی مستطیل شکل در دل زمین بود، با خود گفتم درست مانند یک قبر است. وقتی در آنجا دراز می‌کشیدم و سعی می‌کردم بخوابم، احساس می‌کردم در یک گور قرار گرفتم. نمی‌توانستم از این فکر فاصله بگیرم که شاید اینجا گور من شود. هنگامی که بمب افکن‌های آلمانی ساعت 11 شب خود را به آن منطقه رساندند و مشغول انداختن بمب‌هایشان شدند، نزدیک بود از ترس قالب تهی کنم. 4-5 شب اول اصلا نمی‌توانستم بخوابم. شب 4 یا 5 هم دچار ناراحتی عصبی شدم. می‌دانستم اگر کاری نکنم دیوانه می‌شوم. به همین دلیل مدام به خود یادآوری می‌کردم که 5 شب گذشته است و من هنوز زنده‌ام. در ضمن برای هیچ یک از همسنگری هایم نیز اتفاقی رخ نداده بود. فقط 2 نفر زخمی شده بودند که علتش ترکش ضد هوایی های خودمان بود، نه بمب افکن ها. تصمیم گرفتم با انجام کاری سازنده به نگرانیم خاتمه دهم. به همین دلیل سقف چوبی کلوفتی بالای سنگرم ساختم تا از ترکش در امان بمانم. به منطقه وسیعی که نیروهایمان در آن پراکنده بودند اندیشیدم. با خود گفتم تنها خطری که جانم را تهدید می‌کنند افتادن مستقیم یک بمب روی سنگر من است. و به این نتیجه رسیدم که احتمال اصابت مستقیم بمب روی سنگر من 1/10000 است. پس از اینکه چند شب چنین دیدی به قضیه داشتم، آرام گرفتم و توانستم با وجود آن همه بمب در سنگرم بخوابم. نیروی دریایی آمریکا برای ایجاد اطمینان خاطر در میان افراد خود هر چند وقت یک بار آماری از تلفات منتشر می‌کند. یکی از مروانان قدیمی به من گفت که هر بار او و همقطاری‌هایش مأمور خدمت در کشتی‌های نفتکش می‌شدند، نگرانی امانشان نمی‌داد. آنها بر این باور بودند که اگر چنین نفتکشی هدف اجدر قرار گیرد، چنان انفجار مهیبی رخ می‌دهد که هیچ اثری از آثارشان باقی نمی‌ماند. اما نیروی دریایی نیز از این مطلب آگاه بود. به همین دلیل آمار و ارقامی را منتشر کرد که نشان می‌داد از هر 100 نفتکش که هدف اجدر قرار می‌گیرند، 60 نفتکش غرق نمی‌شوند و از 40 نفتکشی که غرق می‌شوند فقط 5 تایشان در مدت کمتر از 10 دقیقه زیر آب می‌روند. یعنی برای نجات ملوانان فرصت کافی وجود دارد. آیا این آمار نتیجه‌ای به همراه داشت؟ ملوان کهنه‌کار پاسخ داد: وقتی از این آمار و ارقام مطلع شدیم، روحیه خوبی پیدا کردیم. همه ملوانان احساس بهتری پیدا کردند. می‌دانستیم شانسی برای نجات داریم و اینکه طبق قانون میانگین کشته نخواهیم شد. برای از پای درآوردن نگرانی‌ها قبل از اینکه شما را از پای درآورند، به اصل سوم توجه کنید. سوابق را در نظر بگیرید. از خود بپرسید طبق قانون میانگین چند درصد احتمال دارد واقعی را که نگرانش هستید رخ دهد؟